insanlar verdi el ele, adaştılar kudret ile, adaştılar kudret ile, can verdiler bu şenele, kahraman İran milleti, kahraman İran milleti. El aşığı gel dedine, el aşığı gel dedine, sedefli saz aldı yele, sedefli saz aldı yele, mühre vurdu sarı tele, mühre vurdu sarı tele, şad olsun İran milleti, şad olsun İran milleti, şad olsun İran milleti. Şad olsun İran milleti.
۲۱ دقیقه در شامگاه 19 شهریور 1403 خورشیدی، زنده و مستقیم از شبکه رادیویی تبعین با شما زین برنامه مرز پرگوهر، افتخار همراهی و همکلامی داریم. برای عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه یا مجموعه برنامه های شبکه رادیوی تبعین پیوسته باشن، عرض میکنم که سامانه پیام کوتاه 30955 و شماره ارتباطی رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام هست که می تواند با نظر شما، نگاه شما، روایت شما هم این برنامه، یعنی برنامه مرز پرگوهر، و هم دیگر برنامه ها پربارتر و پاسخی به مطالبه شما عزیزان باشه. اما مهمان عالی مقام دیگر که همکنون به جمع ما پیوستن، جناب دکتر مجتبی یوسفی از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و همچنین از اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، عرض درود و ادب و شب بخیر من رو جناب یوسفی پذیرا باشید. به برنامه خودتون مرز پرگوهر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت شما و ملت بزرگ ایران. خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست بابت اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و قبول دعوت کردید، بی نهایت از شما سپاسگزارم. پرسش نخست من رو کردید کلان برای دریافت تلیعه فرمایش شما و بعد در ادامه دو سه مورد ریز و تخصصی رو هم مطرح خواهم کرد. جناب یوسفی عزیز، وقتی امروز، یعنی در آن اکنون، درباره روایت جهاد تبعین داریم صحبت می‌کنیم در قالب یک مؤلفه کلان با جغرافیای عزیز ایران زیبا، اگر بخوایم خیلی ساده، صریح و شفاف بگوییم که داریم درباره چه صحبت میکنیم، روایت شما چیست؟
این مطلب خیلی دقیقی رو شما فرمودید و تشکر میکنم از رسانه ملی، چه حالا تلویزیون، که کمک میکنه در طول سال، نه ایام خاص. مثلا ما در ایام پیروزی انقلاب 22 بهمن و دهه فجر یا ایام های خاص، هفته دولت، دستاوردهای نظام رو بیان میکنه.
بله بله.
ولی برخی اوقات در این جنگ روایت ها، ببینید حضرت آقا وقتی بحث تبرین رو مطرح میکنن در مقابل جنگ روایت هاست. من مثالش رو برای شما بزنم.
خواهش میکنم.
در همین المپیکی که پشت سر گذاشتیم، هم المپیک هم پارا المپیک، در مراسم افتتاحیه در مهد دروغین دموکراسی در کشور فرانسه، حالا اون توهین هایی که به برخی ادیان مثل قرآن و مسلمانان اینها میشه سر جای خودش، که بر هیچ آزاده دنیای قابل پذیرش نیست، اونها به اعتقادات چندین میلیارد مسیحی هم در مراسم افتتاحیه رسما توهین میکنن.
بله،
و اون برنامه سخیف رو به نمایش میذارم. بعد یه جوونه غیرتمند ایرانیه، اونی که محدودیت و محدودیت جسمی رو محدودیت نمیبینه، مثل آقای بهت‌سیا وقتی میاد بر اساس اعتقاداتش مخصوصا جنوب کشور و خوزستان پرچم نام مبارک اهل بیت و حضرت ام البنین رو سر دست میگیره و احترام میذاره بر اساس اعتقاداتش، مدال این پس گرفته میشه. ببینید دوگانگی رو در یه برنامه که به اسم دموکراسی در کشور فرانسه و که برخی از غربگرایان اونجا رو مهد و اون کعبه آمال خودشون میبینند، یه جایی توهین میشه به مسیحیت توسط خود برگزار کنندگان المپیک، اون میشه آزادی بیان، نشان دادن یه پرچم میشه در تقابل با به یه نوعی استانداردهای اونها و مدال طلای بهت‌سیا ازش گرفته میشه. ببینید یعنی جنگ روایت ها. همین رو خواستم مثال عینی بزنم که بیایید در دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و تاریخ چند هزار ساله ایرانی اسلامی ما که ما واقعا معتقد به مردم سالاری دینی بر اساس مبانی انقلاب حضرت امام و حضرت آقا هستیم. ببینید اخیرا ما وقتی میریم در فضای رسانه‌ای و به یه نوعی حتی برخی از کسانی که مسئولیتی در عرصه‌های سیاسی اجتماعی یا فرهنگی دارند، حالا شاید رسمی نباشه ولی برخی صاحب نظرها میان جوون تحصیل کرده و نخبه ما رو ناامید میکنن که راه علمی در کشور وجود نداره، ما بنبست داریم در حوزه علمی و شما نخبگان رو ترغیب میکنن، هرچند تعداد محدودی از افرادی که تصمیم گیرن یا مثلا مسئولیتی رو دارن در حوزه علم، شما مهاجرت کنید، نخبه ما رو ترغیب میکنن که از ایران مهاجرت کنه.
بله.
و این تواناییشو در اختیار دیگران قرار بده. ولی ببینید ما الان المپیادی که برگزار شد، المپیاد علمی ما توسط جوانها و نوجوانامون رتبه سوم شدیم در همین هفته گذشته، اینا افتخاره. ولی اگر بخوام این رو از بسیاری از مردممون در فضای عمومی بپرسیم، شاید اونها این دستاورد، این توانمندی رو اصلاً حتی خبرش هم نشنیده باشم. ولی ناامیدی ها، کم و کاستی ها رو حالا برخی ها به اسم مطالبه گری در اون کشور شاید هم دلسوزان باشن و برخی ها با نگاه خود تحقیری و خود تحریمی اونها رو نادیده میگیرن، که حالا داشتیم مسئولی رو داشتیم که میگفت ما فقط البته حالا دیگه در بین ما نیست، آرزوی غفران و مغفرت داریم، ولی ایشون میگفتن که ما بلدیم آفتابه و آبگوشت بزباش درست کنیم. بیان ببینن، من چند تا نقطه رو میگم به برکت نظام و برکت این نگاه به درون و نیروهای توانمند از جوانان و پیشکسوتانمون ما به اون دست پیدا کردیم. ما ببینید جز شش کشور اول صدساز دنیا هستیم.
بله.
صدسازی یک، من چون میخوام بر اساس رشته تخصصی و حالا بحثایی که به عنوان خادم مردم در مجلس شورای اسلامی داشتم عرض کنم، ببینید ما یه زمانی صدهایی رو که در کشور داشتیم در قبل از انقلاب در 50-60 سال گذشته، اینها به صراحت معلومه که اینها رو خارجی ها اومدن برای ما ساختن. امروز ما جز 10 کشور صاحب تکنولوژی هستیم که حتی صادرات خدمات فنی مهندسی انجام دادیم. همین افتتاحیه‌ای که در یکی از کشورهای آفریقایی صورت گرفت توسط شهید مظلوم حضرت آیت الله رئیسی که رفتن، این یعنی نشون داد بجز این که نیاز کشور رو داریم تأمین میکنیم، صادرات خدمات فنی مهندسی رو هم انجام دادیم. این خود باوریه. بدسازی یک علم هایته که به اصطلاح امروزش، یعنی چندین رشته دانشگاهی و فنی باید در کنار همدیگه قرار بگیره، از عمران و مکانیک و برق و ژئوتکنیک و امثال هم، که در نهایت این در اختیار ایرانی هاست و تونستن هر کاری گفتن دارن. ما الان داریم بسیاری از کشورها که حتی در برخی از رشته ها توانمندن، توانایی سدسازی رو در کشورشون ندارن. این نکته. نکته بعدی، ببینید من میخوام مثال های ملموس رو بزنم.
لطف کنید. بله،
این به این معنی نیست که اشکال نداریم، باید اشکالات رو با همدلی و تلاش و سخت کوشی و نگاه به درون و خودباوری حل کنیم، که برخی از اوقات ما یه اصطلاح معروفیه که جنگ رو با اعتماد به جوانان و متخصصین 20 ساله و 25 ساله اداره کردیم، اقتصاد رو به برخی از افراد به یه نوعی با نگاه غربی و پشیمون از برخی از اعتقادات باختیم. الان در حوزه اقتصادی این نکته است، یعنی نگاه هامونو با تغییر بدیم.
درست.
والا این ظرفیت هست. مثال بعدیش، ما در ابتدای انقلاب یا حتی تا دهه 80، یعنی چندین سال گذشته، ما در حوزه برق رسانی ما تقریبا میشه گفت روستاها تک و توک برق داشتن و ما حتی بسیاری از نیروگاه های خودمون و نیروگاه تولید برق رو خارجی ها آمدن برای ما ساختن. امروز 92,000 مگاوات تولید ظرفیت اسمی تولید نیروگاه های ماست، که به جرات میتونم بگم 90% این به جز اون نیروگاه هایی که از قبل از انقلاب بودن، همش بعد از انقلاب احداث شده، و بیش از 80,000 مگاوات بعد از انقلاب و با توانمندی متخصصین داخلی ما انجام شد، حالا چه در مبنا چه شرکت های توانمند.
بله،
ما الان تکنولوژی روز دنیا در حوزه سدسازی، در حوزه ساخت نیروگاه برق که نیروگاه سیکل ترکیبی هستن، جوانان ما به او دست پیدا کردن. البته در حوزه برخی از نگاه هایی که شدت و ضعف داشت و نگاه های به ظرفیت های درون، برخی از دولت ها این ظرفیت رو خوب استفاده نکردن.
درسته.
و ولی الان ما این ظرفیت رو داریم. نکته بعدی در حوزه برق رسانی به روستاها عرض کردم که ما قبل از انقلاب یا حتی اوایل انقلاب تعداد روستاهامون تک و توک بود، ولی الان همه روستاهای ما برق دارن. به جز اون، ما روستاهایی که الان بیش از 85% روستاهامون رو گاز رسوندیم و بیش از یعنی 100% شهرامون، 99% شهرامون هم گاز رسیده. اینها همه ظرفیت داخلیه و توانمندی. در علوم های تک مثل ساخت موشک، ساخت ماهواره، و فقط بعد نظامیش نیست، به همین دلیل برخی ها تلاش کردن که این توانمندی نخبگان و پیشکسوتان و جوانان ما رو شامل تحریم ها کنن. ببینید، برخی بعدها که مطرح شد که ما صنعت موشکیمون رو هم به یه نوعی محدودیت براش ایجاد کنیم، صنعت موشکی فقط بعد نظامی و بازدارندگیش اهمیت نداره، که اونم پر اهمیته، که اگر امروز در یک منطقه پر آشوب و ناام یک کشور مقتدر و امن داریم، چه در عرصه هوایی و زمینی و ریلی و دریایی، قطعا مرهون تلاش و مجاهدت های نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی ماست. ولی یکی از موضوعات توانمندی و قدرت نظامی دفاعی ماست. ما بیش از 40 و چند ساله که تحریمیم در صنعت هوایی، در صنعت موشکی، در صنعت نظامی. امروز که ما وارد کننده نیستیم، بلکه توانایی فروش برخی از محصولات نظامی رو هم به برخی از کشورهای دنیا داشتیم و انجام دادیم. ببینید، این کم لطفیه که برخی ها توانمندی در عرصه صنعت نظامی و دفاعی رو برخی ها بگن خب این هیچ آوردی برای کشور نداره. ببینید، آلمان یا برخی از کشورهایی که در حوزه صنعتی الان حرف برای گفتن دارن، مقدمش این بود که در صنعت نظامی صاحب و توانمندی شدن، بعد از اینکه به یه نوعی از جنگ و اینها فاصله گرفتن، صنعت دفاعی و نظامیشون تجاری شد و و رفت در صنعت تجاری و صنعتی و صنعت اون کشور باعث رشد صنعتی اون شد.
بله.
ما الان همین صنعت موشکی به ما اجازه داد که موشک ماهواره بر بسازیم. خب اگر صنعت موشک رو نداشتیم به تکنولوژی ساخت موشک ماهواره برم دست پیدا نمی کردیم. باز هم این رو دقیق تر بگم، برخی باز هم ما داشتیم در برخی از دولت ها مثل دولت 11 و 12 هم این کمرنگ شد و ما متاسفانه تقریبا اون رشدی رو که در صنعت هوافضا داشتیم و ساخت ماهواره متوقف شد. مجددا در دولت شهید آیت الله رئیسی این سرعت گرفت و امیدواریم با حضور جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور که آرزوی موفقیت داریم برای ایشون و کمک خواهیم کرد که ایشون موفق باشه که بتونه خادم خوبی برای مردم باشه، این سرعت ادامه پیدا کنه. ببینید ما برای برخی از ماهواره های به یه نوعی هواشناسی یا ماهواره هایی که بحث انتقال امواج رادیویی تلویزیونی رو انجام میدن، اینها که ماهواره های امنیتی نیستن، ما به دلیل اون سیاست به یه نوعی انحصار گرایانه و استبدادی و استبدادی مدرن و استعمار مدرن، ما رو برای استفاده از این ماهواره هایی که در اختیار برخی از کشورها بود برای ما محدودیت ایجاد کردن. برخی از شبکه های تلویزیونی ما رو برخی از ماهواره های اروپایی و امریکایی برای به یه نوعی استفاده از ظرفیت اونها ما رو محدود کردن و اجازه استفاده ندادن. خب این نشون میده که بحث فقط بحث های نظامی نبود، این بحث ها فراتره، بحث وابستگی و رسیدن اونها به تکنولوژی و بعد کشورهای دیگه رو فقط هم به کشورهای مسلمان بر نمیگرده. این صنعت به یه نوعی برای برخی از کشورهای امریکایی و اروپایی میخواد انحصار ایجاد کنه که اونها اختیارشون رو در اختیار و مدیریتشون رو در اختیار خودشون بگیرن و استقلال رو از کشورها بگیرن. این توانمندی در ساخت موشک ماهواره بر و ماهواره توسط جوان‌ها و پیشکسوت‌ها و اساتید ما انجام شد. اساتید توانمندی که بسیاریشون دل در گروه این نظام دارن، به جای اینی که دانشجوشون رو ناامید کنن و اون رو ترغیب کنن که برو خارج کشور و تو نخبه ای اینجا نمون، خودشون موندن و تلاش کردن و تونستن تو عرصه‌های مختلف هم در اون کشور خودشون حرف برای گفتن داشته باشن، هم دانشجوهای خوبی تربیت کنن.
بله.
حالا برخیاشون به درجه شهادت مثل شهید شهریایی، شهید علی محمدی و افرادی مثل شهید احمدی روشن، شهید قشقابی، اینها به این خدا کمک کرد بهشون و اجر سالها تلاششون رو گرفتن، ولی امثال این اساتید توانمند و نخبه بین المللی در کشور زیاد داریم که موندن. بله ممکنه تک و توک استاد دانشگاهی هم داشته باشیم که در همون ابتدای سال بیاد نخبه ما رو ترغیب بکنه که شما در اون کشور نمون، ولی قاطبه اینجوری نیستن. اینها دستاوردهایی که اتفاق افتاده. صنعت هوایی ما 40 و چند سال تحریمه، جز اولین صنایعی بود که تحریم شد. خیلی ها گفتن که این فرمایش مقام معظم رهبریه، گفتن برخی از متخصصین صنعت هوایی چه بخش نظامی چه بخش تجاری و بار و مسافر اومدن همون ابتدای انقلاب بعد از خروج امریکایی‌ها از کشور، گفتن ما قطعاتی که اونها گذاشتن و توانایی تعمیراتی که به ما آموزش دادن شاید ما 1-2 سال بیشتر نتونیم این صنعت رو سرپا نگه داریم. امروز این صنعت با تحریم ظالمانه دشمنها که البته باید تلاش کنیم که هم این تحریم ها بی اثر هم لغو بشن، تحریم کسی مدافعش نیست، ولی دو قطبی ایجاد کردن قطعا اشتباهه، ولی دشمن از دشمنی که دست بر نمی داره. ما باید تحریم ها رو به فرمایش مقام معظم رهبری بی اثر کنیم. خب الان میبینید صنعت هوایی ما چه در عرصه نظامی چه در عرصه تجاری با حضور متخصصین جوان و پیشکسوت که در همین شرکت ها در برخی از ایرلاین های داخلی دارن کار میکنند سر پا مونده.
بله.
حرف برای گفتن داره، نیاز کشور رو تأمین میکنه. البته عرض میکنم این به این معنی نیست که اشکال نداریم، ولی ببینید این واقعیتیه که خودباوری و برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ایرانی به وجود آورده. ایرانی الان در عرصه بین المللی حرف برای گفتن داره، مثل برخی از کشورها نیست که شاید هم از نظر مالی، از نظر تولید ناخالص ملی و جی دی پی شون از ما بالاتر باشن، ولی میبینیم به نقل از برخی از اونها نه محصولی رو تولید میکنن، نه در عرصه علمی بین المللی یا در عرصه صنعتی حرفی برای گفتن دارن و تبدیل شدن به یک وارد کننده صرف محصولات خارجی که بعد اونها براشون تعیین تکلیف میکنن که چه زمانی این خدمات رو بگیرن. ببینید الان بحثی که اخیراً مقام معظم رهبری در توصیه‌ها به دولت جناب آقای دکتر پزشکیان در بحث هوش مصنوعی مطرح شد.
بله.
که اگر ما با توجه به توانمندی نخبگان داخلی که الان ما برخی از نوجوانانمون توانایی دارن در برخی از علوم های تک، از روباتیک بگیرید تا بحث نرم افزارهایی و اپلیکیشن هایی که تولید میکنن، فرمودن این تکنولوژی رو ما باید به اصل تکنولوژی دست پیدا کنیم که مصرف کننده نباشیم، چون تجربه نشون داده که برخی از کشورهای اروپایی و امریکایی اگر زودتر از بقیه کشورها به اون تکنولوژی رسیدن، بقیه کشورها رو مجاب میکنن تا با محدودیت‌ها یا تحریم‌های دیگه که اونها بشن مصرف کننده محصولات اونها و اجازه ندن اونها به این توانمندی برسن. همین رو ببینید، من نمیخوام تبلیغ بکنم برای اون نرم افزار و اپلیکیشنی که یکی از متخصصین چینی درست کرد. شما ببینید یکی از شرکت‌های چینی و برخی از جوانای چینی یا متخصصین کشور چین به تکنولوژی رسیدن در عرصه تولید اپلیکیشن ها و نرم افزار های در فضای مجازی.
درست.
همین نمیخوام اسمش رو ببرم، ملت بزرگ ایران میدونن منظورم کدوم.
بله بله.
شما
بله.
ببینید اون رو بردن در امریکا و در کنگره، اون رو به یه نوعی ممنوع کردن و استفاده از اون نرم افزار رو، نرم افزاری که در فضای به یه نوعی اجتماعی استفاده میشه، اون رو محدود کردن. ببینید اگر برخی ها میان بگن که چرا مثلا ما اجازه نمیدیم، در این که محدودیت ها رو ما قبول نداریم، در این که باید تقویت بشه فضای دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت و همسال هم، ولی وقتی میگفتن که برخی از این اپلیکیشن ها و برخی از این به یه نوعی فضاهای اجتماعی در برخی از کشورها قوانین داره برای استفاده از اونها، اون کسی که سرور در اختیارشه باید قوانین اون کشور رو بپذیره.
درسته. جان یوسفی ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
من فقط همین نکته رو بگم، اونهایی که مدعی آزادی بیان بودن، اون نرم افزار چینی و اون شرکت تولید کننده محصولات الکترونیکی رو در امریکا تحریم کردن و اجازه واردات و استفاده از اون رو ندادن، جرم انگاری کردن. اینها نشون میده خودکفایی و تلاشی که صورت گرفت با نگاه بر اساس اصول و مبانی که حضرت امام پایه‌گذار اون بود و حضرت آقا اون رو مدیریت کرد، و امروز اگر اقتداری داریم و در برخی از اشکال داریم، اینها رو باید به سم و نظر مردم برسونید.
به تحقیق همین گونه است. دقیقاً. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر یوسفی، از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار برنامه مرز پرگوهر قرار دادید. هم قدردانم، ملتمس دعای خیر شما هم هستیم.
ما هم در حرم آقای امام رضا ولی نعمتمون نائب زیاره ملت بزرگ
بسیار عالی، سپاسگزارم.
همکارانتون هستیم. آرزوی توفیق دارم برای شما که ان شاء الله همچون گذشته ما ایرانی ها به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم و انشاءالله پله های ترقی رو بیش از قبل با همدلی و تلاش و نگاه به درون ایشالله تی خواهیم کرد.
سپاسگزارم از شما، شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. همراه بودیم با جناب دکتر مجتبی یوسفی از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو هیئت رئیسه خانه ملت.
رادیو تبیین روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه‌ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره‌ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
۲۱:۲۷ در شامگاه 19 شهریور 1403 خورشیدی به شکل زنده و مستقیم از شبکه رادیویی تبیین با برنامه مرز پرگوهر افتخار همراهی و همکلامی با شما رو داریم. یک بار دیگه اجازه میخوام که این نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم، به ویژه به احترام بزرگوارانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشن، که مرز پرگوهر از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 20 تا 22 به شکل زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه. چهار ضلع رخدادهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو از منظر نگرش بر رویدادهایی که میتواند جهاد تبیین رو در این چهار مؤلفه متجلی کنه رو در ساحت همنشینی و گفتگو با کارشناسان و مهمانان بزرگواری که یکا یک به جمع برنامه اضافه میشن با شما قسمت میکنیم. بنامون متکی بر شعار همین شبکه رادیویی که ما روایت میکنیم و تاکید ویژم بر آن که در این روایت ما فقط فعالیت رسانه‌ای من یا دیگر برنامه ها و همکاران من نیست. حضور شما در قالب همراهی، ارائه نظر، پیشنهاد، انتقاد و البته آنچه که میتواند تبیین کننده مؤلفه ها یا تکمیل کننده عرایض ما باشه هم بسیار بسیار به کار ما میآید. چگونه با ما در ارتباط باشید؟ 30955 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی تبیین، به ویژه برنامه مرز پرگوهر و البته شماره آشنای رابطه‌عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.